این است که می‌فرمایند هر چی که در جهت کمال انسان هست به عنوان واجب و مستحب آمده است و هر چی موجب انحطاط انسان به لحاظ اون جهت باقیه اوست در شریعت وارد شده است به عنوان حرام یا مکروه وارد شده است. این رابطه کلی است. حالا به مناسب اینا دیگه بحثایی است که استطرادن بیان می‌فرمایند. بلا در حقیقت اینا بحثای کلامیه. بحث دیگری که مطرح کردن اینه که حالا این که بیان شده است در باب محرمات و معاصی به عنوان کبیر و صغیره ضابطی چیست؟ معاصی کبیره یا به هر حال چون بحث معصیت کبیره در فقه هم زیاد آمده است در بحث عدالت که مثلا مرتکب کبیره از عدالت خارج می شود. حالا چه گناه کبیره شمرده می شود چه گناه صغیره؟ خب تعابیر مختلفی آمده است. به تعبیر ایشان می گوید این نزاع پایان پذیر نیست که چه گناه کبیره است چه گناه صغیره. بعضی از اهل معرفت می فرمایند همه گناهان کبیره است به اعتبار اینکه انظر الی من عصیت لا تنظر الی صغر ذنبک. ببینید که شخص نافرمانی چه حقیقتی رو میکند و این اعتبار نمیشود گفت ما گناهی صغیره داریم. علی حاله ایشان میفرماید ما یک ضابطی که از اون بتوانیم تشخیص بدیم که چه گناهی کبیره است چه گناهی غیر کبیره این رو میفرمایند بیان میکنند و هازا مما اختلف فیه الفقها اختلافا لا یرجا زواله. چون فقها در این مسئله که چه گناهی کبیره است اختلاف دارند و از بین هم نمی رود این اختلاف الا ان الناظر فی معالم الدین به بصیرتین افاده الله نور الیقین یعلم و یحقق به شواهد الحق و مناهج الشرع. مگر اینکه انسان به نور بصیرت نگاه کند در این باب مثل اینکه اهل بصیرت در همه جا با اون نور نظر می کنند می فرماید اگر به بصیرتی که خداوند به افاده فرموده است این شخص افاده فرموده است خداوند نور یقین را یعلم و یحقه با شواهد حقیقی و مناهج شرع که یا ان مقصود شرایع کلها سیاقت الخلق الى جوار الله و سعادت لقائی و الارتقاء من عزیز نقص الى ضربت الکمال. این ضابط کلیه که شرایع الهی میخوان انسان را به اون مرتبه‌ای که خلق شده است برای رسیدن به اون مرتبه که مرتبه لقاء الله است به اون برسانند. این دستورات هم تمام برای همینه. چیزایی که موجب میشود که انسان بماند در اینجا و در همین دار پست به هر حال به آخر عمر برساند خودش را اینا رو به عنوان حرام و مکروه اینها بیان فرمودن و اموری که موجب این میشود که انسان را از اینجا رها کند و انسان برود به اون جایی که خلق لعجله اونا رو به عنوان واجب و مستحب بیان فرمودن. لذا به طور کلی فرمودن در آخر بحث قبلی که گرچه ما به تمام اسرار عبادات و وظائفی که به عنوان تکلیف از ناحیه شارع مقدس آمده است نمیرسیم اما به صورت کلی که اونم از طرف سلام علیکم پروردگار عالم است رسیده ایم که همه اون چی که مقرب هست از ناحیه شارع آمده است و اون چی که انسان رو دور می کند از پروردگار عالم اونا رو بیان فرمودند. مقصود شرایع تمام شرایع در این جهت مشترکند که سوق بدن انسان رو به جوار حق و سعادت لقاء و ارتقاء لقاء حق و ارتقاء پیدا بکنن از عزیز دنیا که نقص است الى ذروت کمال به اون به اصطلاح درجات عالی کمال برسن و من هبوط دنیا الى شرف الاخرى از تعلق به این دنیا منقطع بشوند و به آخرت که جهت باقیه اونهاست رو متوجه شوند و ذالک لا یتیسر الا به معرفت الله و معرفت صفاتی و الاعتقاد به ملائک. اولا مسئله اعتقاد لازمه در اینجا قبل از عمل. تا عقیده درست نباشد عمل چندان اثری نداره. لذا ارزش عمل به ایمان شخص هست حسب درجات ایمان اعمال هم ارزش پیدا می کند. یک عمل شخص مؤمن بالغ به درجات عالیه ایمان از یک عمر عبادت یک فردی که در درجات دانیه از ایمان قرار دارد ارزشش بیشتر است. لذا می فهمند و ذالک یعنی این عروج به مراتب آخرت و جدا شدن از عزیز دنیا حاصل نمی شود و میسر نمی شود الا اولا به اعتقاد به معرفت حق و معرفت صفات حق تبارک و تعالی و اعتقاد به ملائکه حق و کتب حق و رسول حق و یوم آخر چرا لما مر ان قوام الممکنه بالواجب و قوام نفس به عقل است و قوام عقل به حق تبارک و تعالی اولا و ان نفس الانسانی فی اول الامر شیئون بالقوه شبیهتون بالعدم در ابتدای امر اونقدر به اصطلاح ضعف وجودی دارد که کأنه در مرتبه عدم قرار دارد به لحاظ رتبه وجودی. به حسب نشأه دوم اگر ملاحظه کنیم وضع وجودی انسان را نسبت به آخرت، وضعش این است که تمد یک استعدادی هست و یک قوه است و این کانت صورتن طبیعیتن، گرچه به لحاظ این نشأه فعلیت دارد. این که میگیم شبیهتن بالعدم است به اعتبار نشأه آخرت است که چون به فعلیت نرسیده کمال او، اما به اعتبار اینکه یک حیوانی است و اینجا آثار حیوانی را دارد که حرکت ارادی دارد، حساس است و اینا، این یک امر فعلی اوست و صورت فعلیه پیدا کرده است. گرچه انسان صورت طبیعیه او صورتی است طبیعی و متحرک به حرکت ارادی و حساس مانند سایر انواع حیوانات، البته به حسب این نشأه اولا که نشأه دنیا است. پس بنابراین این که تعبیر به شبیهتن بالعدم می کند به اعتبار نشأه آخرت است. فإنها حساستون بالفعل اما علامتون بالقوه. اینجور نیست که هر کس در اینجا با دو پا راه رفت و اینا بشود علامه. فما لم یعلم ذاتها بالعبودیه، تا وقتی که ذات او بالعبودیه برای او مشخص معلوم نشود اولا، و بارعها بالربوبیه، من عرف نفسه بالعبودیته فقط عرف ربه بالربوبیه. یک از تعابیری است که مرحوم حاجی در ذیل این حدیث در تعلیق بر اسفار بیان فرمودند. فلا قوام له فی القیامه، یا من عرف ذاته بالفقر عرف بارعها بالغنا. تعابیر همش به یک نکته برمیگرده، بل امکان او رو به الوجود. فلا قوام، تا این معنا حاصل نشود لا قوام له فی القیامه، این در قیامت قوامی ندارد. لما ذکرنا که قوام عبد به رب بس کلش این حاله که لا وجهه، که اگر متعلق به اون وجه رب شد بقا دارد به لا هلاک نصیب اوست. لما ذکرنا این که قوام عبد به رب بس به قوام نفس به معرفت. قضاء نفس در حقیقت معرفت و علم است و به سیرورتها جوهرن، و قوام نفس به سیرورت نفس است و انتقال او به حرکت جوهری، جوهرن عقلی یا و عالمن ربانی یا. تا اون معرفت حاصل نشود این عالم عالم ربانی نیست، حتی سرپنه بلد بود که عالم ربانی نمی شود. الهی یا اون عالم ربانی هم خود او متذکر حق است و هم مذکر دیگران است به حق تبارک و تعالی، لذا محضر او محضر توجه و تذکر به حق تبارک و تعالی است. و کما اینکه عبودیت و مربوبیت مقوم للانس، نفس عبودیت برای نفس و مربوبیت برای نفس، کذالک الهیت و ربوبیت عین ذات حق تبارک و تعالی است، لذا ذاتی ما فقر است. این ذاتی ما نباید از نسب العین ما خارج بشود و دائما باید جلوی روی ما باشد و تمام وجهه وضعی وجودی خودمان را همیشه باید به فقر و به امکان ذاتی و فقر ذاتی به اینها باید بدانیم. لذا اگر این معنا همیشه در مد نظر انسان باشد سلام علیکم، هیچ وقت غفلت از حق تبارک و تعالی پیدا نمی کند. ملازمه است اگر کسی توجه داشت و متذکر بود نفس خودش را به فقر، قطعا متذکر از حق را به غنا، به عجز او را به هر حال قدرت، به نقص او را به کمال، ها کذا. چرا عبودیت و مربوبیت مقوم نفس است، کما اینکه الهیت و ربوبیت عین ذات حق تعالی است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، می‌فرمودند نه لیعبدون به عنوان فعل، ای لیکونو لی عبیدن، اصلا عبید بودن و عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، این ذاتی انسان هست اما اینو بفهمد، این ذاتی انسان هست اما متوجه این بشود. و تحققو بهی بالعرفان، یعنی شناخت به این معنا پیدا بکنن. و لونی که انا الحق میگوید، یعنی مدعی هست، این مدعی ادعای باطلی است، ولی که به این باطل، باطل رو به عنوان حق برای خودش جلوه داده است که هیچ واقعی ندارد. یعنی اگر ادعا کرد با ادعا که واقعیت عوض نمی شود، این مدعی استقلال است، و حالی که این ادعای او لغو محض است. در همین حالی که ادعای استقلال می کند، مستقل نیست و جز ربط به حق چیزی دیگری و شیئتی دیگری نداره. سلام علیکم. و فیه سر نفس، می فرماید در همین معنا، در این مازوکر که یعنی تحقق پیدا کرده این عبودیت به عرفان و شناخت پس از علم، می فرماید سر نفس روشن می شود. و سر قول رسول اکرم صلوات الله و سلام علیکم من عرف نفسه او فقط عرف ربه، هم روشن می شود که چرا؟ چون من عرف نفسه او بالفقر، خب قهرن ذاتی شی اگر فقر شد، بنابراین باید مبدأ اون به اصطلاح حیات او، مبدأ همه چیز او در حقیقت حق تعالی باشد. و همچنین آیه شریفه که چه ملازمه ایست بین نسیان نفس و نسیان رب، که اگر نفس خودش را شخص نسیان پیدا کرد که وضع وجودی او فقر است، قطعا بالملازمه رب خودش را هم فراموش میکنن. فاذا ثبت ان مقصود، حالا این یک معنی میفهمن، حالا که مقصود شرایع معرفت نفس است، به قیوم ها، نفس قیوم او چیزها حق، و صعود الی بارئها، به سلم معرفت ذاتها، که معرفت نفس اگر نصیب شد نردبانی است که انسان را به معرفت رب میرساند، و الانتفاع من رقدت طبیعه، از خواب سنگین طبیعت بیدار شد، و الخلاص من موت الجهاله، موت جهل و جهالت برای او نصیب شد که جهل را در بعد ادراک و جهالت را در مقام عمل از خود دور کرد، و الخروج از ظلمات هوا و قجاوت این ادنا که دنیاست، این معنا در حقیقت دنیاست، و هازا نوع من الحرکه، این در حقیقت عبور و خروج از این وضع حتی در بعد ادراک، اینم یک نوع حرکت است، و حرکت هم باید در چی باشد؟ در زمان. فل ارتقا از حضیز نقصان الی ضرورت الکمال لا یتحصل الا فی مدت من الحیات، باید یک زمانی بر او بگذرد در این ظرف زمانی و عالم حرکت تا از این نقص خارج بشود و به کمال منتهی بشود. فسار حفظ و حاضر الحیات، لذا می فرماید آقا دنیا به این اعتبار ارزش دارد، بلکه نه خیلی هم ارزش دارد به این اعتبار، ولذا در ادعیه وارد شده است که بعض از حضرات معصومین علیه السلام طلب طول عمر فرمودند از حق تبارک و تعالی. فسار حفظ این حیات دنیوی که نشئه حسیه هست، سار مقصودن ضروریاً لدین، لذا این ضرورت دارد، ولذا اگر کسی حیات کسی دنیوی شخصی را از بین ببرد، تعبیر شده است فکأنما قتل الناس جمیعا، لأنه چرا؟ چون حفظ حیات دنیوی وسیلتون الی، این وسیله است برای اون ارتقا، کما اشار الیه علیه السلام به قولی که دنیا مزرعه الاخره، و مزرعه را اگر از بین بردی دیگه کسی به اصطلاح حاصلی نمیتواند برداشت بکند. فکل ما یتوقف علیه تحصیل المعرفه و الایمان بالله یکون ضروریان، واجبا تحصیله، و ترک ما یزاده و ینافی، هر چیزی که توقف دارد بر او تحصیل معرفت حق و ایمان به حق تبارک و تعالی، این چیز یکون ضروریان و واجبا تحصیله، و همچنین واجب است ترک ما یزاده و ینافی، ترک اتو بر تحصیل بدیم، واجبا تحصیل او و واجبا ترک ما یزاده و ینافی، ما یزاده و ینافی با ایمان پروردگار او باید از بین برود، این قاعده کلیه. ثم ان المتعلق من امور الدنيا بتحصيل الزاد للاخره شيئان، به طور کلی اگر تقسیم بندی بخوایم بکنیم، تمام اون چیزی که مربوط است به امر دنیا به عنوان مزرعه نه به عنوان استقلال، لذا به نظر به دنیا به لحاظ عالیت نظر بکنید، عرض کردم مطلوبیت دارد، به اعتبار مزرعه نظر بکنید مطلوبیت دارد، ولی به نظر استقلالی توجه بکنید مبغوضیت دارد. چون نظر استقلالی کی از اون موقعی که نفس متعلق بشود به دنیا و دنیا بشود متوجهون الیه نفس، اون چی که متعلق است از امور دنیا به تحصیل ذات برای آخرت دو چیز است، یا نفس است یا مال، این دو، و اسباب نفوس و اسباب اموال. حالا این مقدمه است برای بیان این که چه معصیتی کبیره است و چه معصیتی کبیره نیست. فمن هاهنا یعلم ان، یعلم چیا؟ یعلم ان ایل اعمال دنیاویه افضل الوسائل المقربه بهی الى طلب الفوز بالآخره و ایها اکبر المعاصی المبعدت عن ذلک. می فهمد از این قاعده و ضابطه کلی که ما اولا بیان کردیم، کمال انسان به فوز به لقاء حق است، و این که دنیا و این کمال لا یتحصل الا بالحرکه، ولو این که فکرم باشد باز فکرم نوعی حرکت هست، و این حرکت لابد ان یکون فی زمان، و زمانم در این عالم طبیعت است، لذا طبیعت به نظر عالیت و جنبه به عنوان مرقات مطلوب هست، و انسان وضعش در این عالم حرکت و طبیعت یا مربوط به جان اوست یا مربوط است به مال او و اسباب هر یک از این دو. حالا به طور کلی هر عملی از اعمال دنیاویه از این ضابط مشخص می شود که کدومی که از اینا افضل است. از بیان گذشته روشن می شود که چه عملی از اعمال دنیاوی افضل الوسائل است که مقرب انسان است الی طلب الفوز بالآخره، و روشن می شود که ایها اکبر المعاصی، کدوم یک از این اعمال اکبر المعاصی المبعده است. چون معاصی همش مبعده است، این مبعده در حقیقت وصفی نیست که یک قسم از معاصی تقسیم نمی کند، این وصف در حقیقت بیان است، یعنی همه معاصی این وصف را دارند، نه خصوص کبائر مبعد است انزالک، ولی که در جهت مبعدیت بینشان تفاوت است و درجات دارد. فإنهو اذا کانت المعرفت بالله والیوم الاخره هی ثمرت العلیا والغایت القصوى، شأن چنین از هرگاه معرفت به حق و یوم الاخر ثمره علیای به اصطلاح حیات انسانی است و غایت القصوى حرکت انسانی است، فافضل الاعمال به اون چیزی است که شخص باید به او برسد. قهرن بالاتر از شهادت توحید ظاهرن و باطنن چیزی دیگری ما در نظام وجود نداریم، و عالی‌ترین مرتبه سیر انسانی هم رسیدن به مرتبه توحید هست، چه در افضل الاعمال به تعبیری که نوشتم قلبیه و قالبیه، چه اعمال قلبی و چه اعمال قالبی که از جوارح انسان صادر شود، شهادت توحید هست، چه با لسان چه با جنان، و اقرار به ربوبیت. اقرار به ربوبیت می شود لسانن و عملن، قلبن و ظاهرن انسان اقرار داشته باشد به ربوبیت حق، ازا دائم باید متذکر حق تبارک و تعالی باشد. خیری که می رسد اول بداند از اوست، آخرن هم بداند از اوست، بلکه بفهمد که از غیر او خیری نمی رسد الا جنبه ممریت. اقرار به ربوبیت برای حق و رسالت برای رسول حق و طاعت اولی الامر، که اولی الامر کیانند؟ بیانند از ائمه معصومین علیهم السلام. این ضابط کلی افضل الاعمال این است که این اقرار به ربوبیت از اقرار به رسالت و همچنین ولایت اولی الامر سلام الله علیهم اجمعین هیچگاه اینا از هم یک از یکدیگر جدا نمی‌شوند. اینجوری نیست که یکی، یعنی اقرار به احدی ما ملازم است با اون دو اقرار دیگر، و این وضعی است که شرع اهل فهم میفهمند، و الا اینجوری نیست که اگه بگید من یکی رو قبول دارم دو تا دیگه نه، اون همون یکی رو هم قبول در حقیقت نداره، اینا جدای از هم. فما یحفظ بهی، حالا خب این اقرار قلبا یا در مقام عمل مادامی از انسان و نفس صادر میشود که نفس حیات داشته باشد، اگر نفس از بین برود دیگه نه فعل قلبی برای او میماند نه فعل ظاهری. پس اگر کسی حیات شخصی را از بین برد اکبر کبائر نصیبه شده. چرا؟ برای خاطر این که نفسی که استعداد این را داشته است که اقرار به شهادت حق بکند که افضل الاعمال است، این چنین نفسی را از بین برده است. فس اون چه که یحفظ بهی المعرفت و علی النفوس، یحفظ علی النفوس هو افضل الاعمال. خب قهرن نفسی که این عمل بالاترین اعمال است در دنیا، این نفس اگر حفظ بشود و هر چیزی که وسیله حفظ چنین نفسی است، این قهرن ما یحفظ میشود چی؟ افضل الاعمال در مرتبه بعد. و یلیه ما ینفع فی ذلک، و هر چیز اینا ضابط کلی بیان میکند. بعد از مرتبه حفظ نفس چه عملی افضل الاعمال است؟ چیزی که نافع است برای نفوس، هر کاری که نفع داشته باشد برای نفوسی که استعداد دارن که به کمال برسن، قهرن بعد از اقرار به وحدانیت پروردگار عالم در بین اعمال این عمل می شود افضل. و یبلغ ما ینفع فی ذلک، یعنی در حفظ نفوس، و یبلغ به سببی الی کمالها، و یبلغ نفس به واسطه اون عمل به کمال خودش، فی رسوخ، در رسوخ به شهادت و وحدانیت پروردگار عالم، به حیثی که لا یتزلزل عند تصادم الاحوا، وقتی که به هر حال امورات مختلف عارض بشود، یک چنین ایمانی داشته باشد که نه تنها متزلزل نشود بلکه ثباتش بیشتر باشد، مثل اصحاب حضرت سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین، به حیثی که تزلزل پیدا نکند در مقام تصادم احوا و شکو. و هی طاعات المقربه الالله، حالا اون اعمالی که بعد از حفظ نفس دخالت تام دارن در ترقی انسان و رساندن انسان را، حفظ بکند نفس را، نفس را حفظ کند از تزلزل، طاعاتی است که خداوند تبارک و تعالی بیان فرموده است. این طاعات موجب می شود که نفس تزلزل پیدا نکند. در حقیقت یک نوع تمرین است که نفس به واسطه این طاعات ریاضت بکشد و قهرمان میدان توحید بشود. بنظام این هر چقدر غرب نفس به حق تعالی بیشتر می شود، طاعات او ظاهرن و باطنن بیشتر می شود. بودن بعضی که یک شب به سجده مثلا یا یک شب به رکوع، و هی طاعات به طور کل که المقربه، باز این وصف توضیحی است که همه طاعات مقرب حقن، مثل صلات و صیام و حج و زکات و جهاد و امثال ذالک. فانها به منزلت سعی لبذر المعرفه، خب اون ایمان در حقیقت بذریست که اون ایمانی که اقرار کرد به وحدانیت حق باید به هر حال سقی بشود، زراعت بشود، به هر حال اون نگهداری بشود. نگهداری اون بذر به این طاعات است. پس این اعمالی رو که به عنوان عبادت انسان انجام میدهد، مثل همون به اصطلاح آبیاری است که کشاورز نسبت به زراعاتی رو که کاشته است انجام میده، که اینا باید به موقع به او برسد. اگر به موقع رسید، او رشد و کمال خودش رو میکند. سقی در حقیقت بذر معرفتی است که در عرض قلب واقع شده است. قلب انسان به منزله زمین است که ایمان به منزله بذری است که در قلب او کاشته شده است، و این باید همین جور ترقی پیدا بکند، پرورش پیدا کند، تا اینکه از به هر حال سنابل متعدده و فی کل سنبلته مئت و حبه ازش ظاهر بشود، حتی ینمو و یبلغ الی حد الکمال، کما اینکه قال الله تبارک و تعالی الیه یسعد الکلم الطیب، مراد از کلم طیب نفوس زکیه است که معرفت به حق دارند. و العمل الصالح یرفعه، عمل صالح به منزله همون سقی است که او را به هر حال رشد و کمال میدهد. و هو مما یتوقف علی، و خب حالا این طاعات بخواد از انسان که سقی است ظاهر بشود، اون نفسی که درش بذر معرفت شد، اون بذر و این سقی باید در زمان قرار بگیرد. پس انسان تا حیات دنیوی نداشته باشد، نمیتواند بذر برای او واقع بشود و نه سقی میتواند انجام دهد. و هر حال این زمین باید مدتی در این زمین بماند. و هوه مما یتوقف علی بقاء الحیات علی البدن، این ترقی و این کمال پس از بذر که عبارت بود از ایمان بالله، متوقف است بر بقای حیات بر بدن که این مرکب هست. در اینجا زمینه اون ترقی و کمال حاصل می شود مدتا. خب نتیجتا بدن هم از این جهت به تبعیت، به لحاظ طریقیت، حفظ او لازم می شود، و اون چه که در حفظ بدن هم دخالت دارد از این جهت اهمیت پیدا می کند. لذا میفرمایند اون ترقی و کمال به معرفت رب یتوقف علی بقاء حیات بر بدن، تا بذر واقع بشود اولا و سقی که عبارت از طاعات بود از او ظاهر بشود ثانیا. فما ینحفظ به الحیات علی الابدان یتلو فی المرتبه اما ینحفظ به المرتبه علی النفوس. خب ابتداعا ظهور نفس است از طرف حق تبارک و تعالی، بعد حفظ نفس به طاعات، مرتبه بعد حفظ بدن، پس رتبه ارزشی بدن با این ترتیبی که ذکر شد جایگاهش معلوم شد. پس بدن تا وقتی به درد می‌خورد که انسان برای او را در خدمت به هر حال طاعات که سقی است که بالاخره در خدمت نفس به جهت باقی او قرار بدهد. ولی اگر بالعکس شد، بدن شد اصل و نفس و جهات به هر حال موجوده ای در او در خدمت بدن قرار گرفتن، این در حقیقت سیر قهرایی دارد. پس اون چه که یعنی حفظ به واسطه او حیات علی الابدان، پس اینجا سه مرتبه است در حقیقت. یکی این که ما یعنی حفظ به این معرفت بر نفوس، دوم ما یعنی حفظ به این مواقع معرفت و که حیات بر ابدان است، سوم ما یعنی حفظ به این اموال، در مرتبه سوم باز مال است، چون تا مال نباشد حیات در بدن و هر حال حاصل نمی شود، باید مال باشد که نان بخرد برای غیر ذالک تا بتواند حفظ کند صحت بدن را. و یتلو هاتین المرتب، فما ینحفظ به واسطه او حیات بر عبدان، یتلو از نظر رتبه ارزش از اون چیزی که ینحفظ به این مرتبه علی نفوس، اونی که دخالت در حفظ نفس دارد در مرتبه اولا، اونی که دخیل در حفظ عبدان هست در مرتبه ثانیه. و یتلو هاتین المرتبتین ما یکون و نافن در حفظ حیات علی الابدان، و اون چیست؟ و اون ما یحفظ به الاموال و یتعیش به الاشخاص، اون چی که اموال حفظ می شوند و اسباب عیش و معیشت ظاهری انسان به او بستگی دارد. الی یترقا الی درجه الکمال فهازهی سلاس و مراتب، سه مرتبه معرفت خدا و رسول ائمه علیهم السلام، مرتبه حفظ حیات نفوس و ابدان، سوم مرتبه حفظ اموال نافعه در حیات نفوس و ابدان. اینا سه مرتبه ضروری است در غرض نوامی است. تمام شرایع الهی به این سه جهت انسان توجه دارد. ببینید چقدر فرق دارد. اونا اهمیت میدن به حفظ نفس، اهمیت میدن به این چیزهایی که دخالت در حفظ نفس دارد، ولی به جهت اینکه بدن به هر حال در خدمت نفس قرار بگیرد، اگر امر به هر حال به این که حفظ بدن لازم است و باید رعایت اون چرا که در حفظ بدن دخالت دارد انسان بنماید، نه به لحاظ استقلال، به لحاظ طریقیت است. این مرکب هم به هر حال باید حفظ بشود تا مرکب راکب را به مقصد خودش برساند. این مسئله نفس و بدن را خوب دقت کنید. کسی مثلا فرض کنید جنبه مرکب یک اسب راهواری داشته باشد بسیار خوب، از اینجا میخواد بره مثلا فرض کنید نیشابور، یکی از که این مرکب رو به جهت رساندن این شخص به از اینجا به نیشابور میخواد استفاده کند، خب به هر حال غذای مناسب پاوجوی خوبی بهش میدهد اینا که تا در بین راه او را نیندازد و تا مسیر رو بتواند با قدرت تمام و راحت برساند رو بسند. دیگری مرکب رو گرفته مرتب در همه در حال این است که او را به هر حال پروار کند و رشد و نمو بدهد، اما از جای خود حرکت نکرده، شب و روز تهیه آذوقه میکند، هی به این مرکب میدهد، کاری ما یک قدم هم حاضر نیست که سوار این مرکب بشود و او رو ببرد طرف مقصود. عیناً این وضع میکنه انسان نسبت به نفس و بدن خودش در نظر بگیرد، یکی بدن را در خدمت میگیرد در طاعات و دیگری در خدمت بدن قرار میگیرد. این سه مرتبه ضروری است در غرض نوامی است. پس اگر اونها امر میکنند در شرایع الهی به این که بدن هم باید حظش ادا بشود، فرق دارد با اون چی که اهل دنیا نسبت به برحال بدن احتمام میبرزن. فاکبر، حالا این جهات رو اول باید بدانیم که غرض از آفرینش انسان چیست و اون چی که در شرایع الهی مورد اهمیت واقع شده از چیست. اینو که دانستیم، حالا کبائر رو هم به همین ترتیب میتونیم بگیم در سه مرتبه قرار دارد. اون چی از گناهان که موجب هلاک نفس بشود قطعا در صدر معاصی قرار دارد از جهت برحال قباحت و مبعدیت از حد. در مرتبه دوم اون چیزی که در مقابل به هر حال حفظ ابدان انسان قرار بگیرد، در مرحله سوم اون چیزی که موجب هلاک مال انسان بشود. فاکبر الکبائر ما یسد باب معرفت الله را، از اون چیزی که صد معرفت الله هست، اینها در مقام بزرگترین کبائر قرار گرفته که از همین قبیل است که صد باب ذکر و فکر حق بکنند، صد طرق تعلیم و تعلم معرفت پروردگار بشود، به هر اسمی و به هر عنوانی باشد، اینا در حقیقت مرتکب کبیرند، بلکه مرتکب اکبر کبائر هستند. یعنی کسی که صد از معرفت حق بکند از نظر گناه، از اون که زنا میکند هم بدتر است. لذا اکبر الکبائر ما یسد باب معرفت الله را، که سد باب ذکر و فکر مثل سد طرقی که برای برحال طالبان معرفت است، چه به صورت کلام، چه به صورت حکمت، چه به صورت باب معرفت. همه اینهایی که سد از این افراد بکنند در حقیقت مرتکب اکبر کبائر شده است. و یلیه ما یسد باب الحیات علی النفوس، در مرتبه بعد از این اون کسی که سد باب حیات بر نفوس بکند، اینا مرتکب کبیره است ولی بدتر از اول نیست. و از مرحله سوم ما یسد بهی باب معیشت بر نفوس، اونی که جلوی حیات ظاهری انسان و عیش ظاهری انسان در دنیا را بگیرد، که به هر حال موجب هلاکت اونا بشود، از قبیل این که به هر حال قضا و غیر ذالک را از بین ببرد یا در انحصار گروه خاصی قرار بدهد که همه نتوانند مرتزق و متنعم بشوند. بنا ان الازا فلا کبیرت فی المعاصی، نتیجه‌ش این میشود در معاصی بالاتر از کفر چیزی دیگری نیست. خب این کافر در حقیقت بدترین ظلم را مرتکب شده است. اگر حق تبارک و تعالی در احکام و فروع او را حکم بکند به نجاست و در ردیف کلب و خنزیر قرار بدهد، نستجیر و بالله، این چه خلاف واقعی است؟ چون نادوه میگفت این ظلم است. اگر بگیم کافر غیر حربی نجس است، چه ظلمی برتر؟ اصلا محاربه کافر، محاربه با افراد، این بدتر است یا اون کسی که اصلا منکر حق است؟ این بعد از کفر به حق دیگه چیزی براش نمیماند، به هر جنایتی هم دست بزند از اون کفر جنایتش بدتر نیست. پس بنابراین کسانی که محروم میمانند از علوم حقیقیه، اینجور هم باید از اوقات بروز پیدا میکند در رأی های فاسدی که ازشان ظاهر میشود. فلا کبیرت فی المعاصی فوق الکفر، اینا رو نمیخوانند، بعد همینجوری میگن آقا کافر غیر کتابی نمیشود نجس باشد. فکما لا فضیلت فوق الایمان، چنانکه فضیلتی هم فوق الایمان نیست. علا مراتبی، کفر مراتب دارد، ایمان مراتب دارد، نکته مقابل اینجا، علا فوق ایمان علا مراتبی فی قوت المعرفت و ضعفها. حالا این شخص مؤمن درجات دارد، هرقدر ایمان بیشتر بشود نورانیت او هم بیشتر بشود. لأن الحجاب بین العبد و بین الله تبارک و تعالی، حجاب جهل است. جهل هم از ناحیه چی میاد؟ از ناحیه خودش. جهل از ناحیه خودش است. و یتلو الجهل به حقایق ایمان عن الکفر الامن من مکر الله. مرتبه بعد از این که انسان جهل به معرفت حق داشته باشد و به حقایق ایمان، اینی که انسان ایمن از مکر خدا باشد. فقط یک طایفه هستند که در مقام امنن، که در آیه شریفه دارد، اون کسانی که ایمان به حق تعالی آورده باشند و ایمانشان را لم یلبسوا اولئک لهم الامن و هم المهتدون. اما بقیه افراد مؤمن نباید خودش را در امان و امنیت قرار بده و فکر کنه که کارش تمام شده است. امن از مکر خدا از این طرف، کما اینکه بعد از این قنوت از رحمت حق هم جز کبائر است. هم نباید انسان خودش را ایمن از مکر خدا بداند، لذا در خوف باید باشد، و از اون طرف هم ناامید از رحمت حق هم نباید باشد، که یأس از روح الله هم از کبائر محسوب می شود، که لا تیأسوا من روح الله، اون میخوان گفت لا تیأسوا من روح الله. فإن هذا باب من الجهل، این امن من مکر الله یا قنوت از رحمت حق، اینم باب من الجهل، اینم یک نوع جهل است. بالله تبارک و تعالی، بل عینه، بلکه عین جهل است. فمن عرف الله لم يتصور ان يكون امنا من مكر الله. کسی که خداوند تبارک و تعالی، به هر حال اینایی که نعم استدراجیه دارن فکر میکنن بله ما چقدر آدمای خوب بودیم، چون اگه ما خوب نبودیم خداوند اینقدر و خداوند برای خرها هم پاوجوی زیاد میفرستد، این دلیل نیست که برای اینکه اینا آدمای خوبی باشن. و من عرف الله لم يتصور ان يكون امنا من مكر الله از یک طرف، ولای ان يكون عایسا من رحمت الله، که باید به مؤمن بین خوف و رجا باشد. مرتبه سوم از نظر معاصی میفرماید اهل البدع كلها، اینایی که بدعت ایجاد بکنن، مبدع هم کسانی هستن که فلیتبوا، در روایت وارد شده است که مقعده من النار، جایگاهش در آتش است. الکل المتعلقه به ذاتی، حالا میخواد بدعت در ذات در باب معارف و صفات یا در افعال، فرق نمی کند، در احکام بدعت ایجاد بکند یا نسبت به معارف بدعت ایجاد بکند، فکر کند هر چی که او میفهمد حقیقت همان است. این خودش یک نوع کلامی است که از جهله صادر می شود، ولی اهل معرفت اینجور حرف نمی زند. و بعضها اشد من بعض، که البته خب واضح است اون بدعی که مربوط به باب معارف باشد اشد است از بدعی که مربوط به باب ظاهر باشد. این یک رتبه. المرتبه ثانیه قتل نفس زکیه. اول فرمودن کفر، اول مرات فلا کبیرت فی المعاصی فوق الکفر. مرتبه دوم قتل نفس زکیه است. چرا؟ از بقائها یدوم الحیات، حیات حقیقی انسان به بقای نفس زکیه است. لذا اگر کسی نفس زکیه را از بین ببرد که انه حیات انسان را از بین برده است. و به دوامه ها یحصل المعرفه و الایمان بالله و آیاتی فهوه، یعنی قتل لا محاله از کبائر است. و امکان دون الکفر، پس بین آقا کفر از قتل نفس هم بالاتر است. حالا میتونه انسان بگه کسی قاتل هست، قاتل را به هر حال باید مؤاخذه کرد و عذاب کرد، کافر رو نباید کاری گرفت، که اگه کافر رو ببینید کسی که بصیرت ندارد اینجور حرف میزنه. فهوه یعنی قتل نفس لا محاله از کبائر است، گرچه دون الکفر است. چرا؟ لأنه یصدم عن المقصود و هذا یصدم عن وسیلتی. کفر صاد و صادم هست نسبت به خود مقصود که ایمان بالله هست، ولی قتل نفس یصدم عن وسیله ایمان، چون وسیله ایمان نفس بود. این از جلوی وسیله رو، یعنی اون وسیله از بین بردن با از بین بردن اصل مقصود خیلی فرق دارد. اصل مقصود هدف رو از بین ببری این یک گناهی است که فوق او متصور نیست، اما اینکه وسیله رو از بین ببری این خوب انگار مرتبه نازله، گرچه با از بین رفتن وسیله بازم مقصود حاصل نمی شود. و یتلو هذه الکبیره قطع الاطراف، می فهمید بعد از این کبیره که قتل نفس است، قطع اطراف هست. اطراف یعنی هر چیزی که ینتهی الی از جمیع جوانب، او رو به اطراف میگن. اعضای رئیسه در فقه وارد شده است، اعضای رئیسه. حالا در بیان اعضای رئیسه اینجوری در فقه آمده است که دیه کامله دارد، که بدون او حیات برای انسان باقی نمیماند. یا اینکه طرف، اطراف را جمع طرف به سکون بخوانیم. اگر جمع طرف باشد همونجور که معنا شد، یعنی اونی که ینتهی الیه از جمیع جوانب، مثلا مثل بطن مثلا، و یا مثلا جنبین انسان، الیتین انسان امثال زاله، یا اینکه بگیم نه جمع طرف به سکون به معنای هر چیزی که ملز و مطلوب است. دقت دارین؟ قاصرات و طرف به معنای طرف، به معنای چیزی که ملز و مطلوب هست. و کل ما یفزی الالهلاك حتی ورد، هر چیزی هم که منجر به هلاک نفس بشود، حتی با ضرب هم اگر منجر به هلاک بشود، اینم از کبائر است. ولیکن و بعضها اکبر من بعض، اینا همه در یک حد نیست که قطع مثلا فرض کنیم با شمشیر قطع بکنن گردن شخصی را بدون گناه، مثل این کارهایی که از وهابی علیهم اللعنه صادر می شود. یا اینکه نه با ضرب مثلا شخصی را ناقص کنن، ضرب مثلا استخوانی امثال داره، خب اون فرق دارد با این. و من هذه المرتبه فی تحریمه، از نظر باز مرتبه بعد از اون میفرمایند زنا و لواط است. چرا؟ فانه لو اجتمع الناس علی الاکتفاء بالذکور لانقطع النسل. اینا که نمیفهمن که چی میگن. الان تازگی ها چی گفتن؟ گفتن ما موقعی قائلیم به این که ایران باید چی بشود که مثلا تحریم رفته، که اینجا به هر حال هم جنس بازی را هم اعلام آزادی بکنن. اولا ترزا انکل یهود و ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. اون روزی اینا میتوانن به توافق کامل برسن که تبعیت محض است اونها داشته باشن، ولی تا زمانی که به تبعیت محض نرسن بدانن که اونها راضی نمی، چون دنبال رضایت مخلوقن نه دنبال رضایت حق. اگه دنبال رضایت حق باشد دیگه این همه ملت کشی و به هر حال زیر بار ذلت و خفت رفتن ندارن. لوجتمع الناس، وقتی اینا حیات را وقتی حیات دنیوی و منقطعی از آخرت ببینن نتیجهش این کارها میشود. اگه انسان حیات ابدی را بعد از این نشأه بداند اینجوری دیگه نمیاد حرف بزنه و اینجور ذلیلوار در مقابل افراد بسیار پست برحال قرار بگیرن. لوجتمع الناس و علل اکتفاء بالذکور، که اونا میگن شما اینو باید آزاد کنین تا ما اموالتون رو آزاد کنین، لنقطع الناس و دفع الوجود عقریب من رفعه. خب اینها دفع وجود میکنه، یعنی اگر اکتفا کردن نساء به نساء و رجال به رجال و زنا رواج پیدا کرد این موجه میشه دیگه نسلی منعقد نشود. میفرمایند دفع وجود، کاری بکنن که دیگه همشان از یک طرف اخته بشن. خلاصه اینا با این کار بکنن، این کارو بکنن دیگه. این قریب من رفعه، این کمتر از این که افراد موجود انسان را از بین ببرن و برها رفع افراد انسانی بکنن از این کمتر نیست. و اما زنا، خب اون که موجب از بین رفتن نسل نمی شود. او چرا؟ فانه وان لم یفوت اصل الوجود لکن تشوش الانساب. دیگه این طرف معلوم نیست که چی در میاد از هر کس از راه رسیده خلاصه یک نقشی گذاشته است. بچه‌ای که بشه اون بچه دیگه معلوم نیست چی. لذا در سابقه که دعوا می گرفتن با هم دیگه وقتی خیلی شدید میشه به طرف میگفتن حرامزاده. لکن تشوش الانساب و یبطل التوارث، که واضح است که دیگه ارثم منقطع می شود و تناسل منقطع می شود، چون دیگه این معلوم آخه فقط وضع ظاهر که نیست، تأثیری که نفوس در اون به هر حال جنین دارن خیلی بیشتر از اون چیزی است که از نظر ظاهری و جنبه مادی تأثیر و تأثیراتی که بینشان هست واقع می شود. و ما یتعلق به توارث و تناسل، همه اینا از بین می رود که نظام عیش و زندگی و حیات با کرامت انسانی از بین می رود. و تحریک اسبابی که یکاد و یفزی الی تقاتل، نتیجتاً وقتی به هر حال معلوم نبود این بچه برای کی است ممکنه چه بسا قتلم در این میان واقع بشه. اون میگه که بچه من است، این میگه بچه من است و همینطور. مرتبه سوم از اهمیتی که در باب معاصی است، معاصی است که مربوط به اموال هست. چرا؟ چون اموال هم آقا معایش خلق است. فلابد من حفظها عن التلف و لابد من حفظها از این که در انحصار یک عده قرار بگیرد. و القصب لکنها امکن استردادها اذا اخذت و تغریمها اذا اکلت. تلف و قصب یک تفاوتی با هم دارند که در تلف دیگه هیچ راهی نیست، اما در قصب اگر باشد می شود اخذ بشد. اموال به طور کلی قابل جبران هست ولی هلاک نفس قابل جبران نیست. حالا که اموال، خب اگر مال باشد میره طرف میگیرد در صورتی که بر حال حاکم قادری باشد، و اگر از بین رفته باشد عوض او را میگیرد. لذا میفهمه لکن اموال امکن است استردادش نسبت به نفوس. جانی که از بین رفت دیگه نمیشد برگردانن که، ولی مال اذا اخذت برمیگیره اگه موجود باشد. و تقریم اون اموال اذا اکلت، اگر از بین رفته باشد قرامت میگیرند. فلیسه یعظم الامر فیها، در اموال خیلی چندان اهمیتی به مثل نفوس ندارد. در باب نفوس است که طرف اگه از بین رفت دیگه برگردوندنش کار به هر حال انبیاء و اولیا است. نه اذا اخذ به طریق تأثرت تدارک له فینبغی ان یکون ذلک من الکبائر. اما اگر یک جوری اخذ شد مال که دیگه راه برگردوندن او را نداشه، مال مردم مسلمین به یک جوری انسان به باد بدهد که دیگه نتواند برگرداند، اینم قطعا از کبائر هست. و ذالک طریق اربعه خفیه، از چهار راه هست که دیگه برگرداندنش سخت است یا راه اثباتش هم سخت است. یکی راه سرقت است، دیگه از دست دزد چجوری میشه مال را برگردوند. یا اگر تازه مال رو هم دیدی چجوری میتونی اثبات بکنی؟ مال یک بنده خدایی رو دزدیده بودن، رفته بود پیش قاضی، آدرس خانه این مال باخته رو قاضی داده بود، بعد دزد اومد در خانش که رضایت بگیره، گفت آقا این چنین چرا اینجوری کردی اینا؟ گفت هیچی. گفت نه آقا، نه نه نه، اصلا تو دزد نیستی که، مال مالی هم نباخته. برو آقا برای اینجوری. خب این راه دیگه، وقتی قاضی خودش آدرس خانه مال باخته رو به دزد بده، دیگه شما بقیه‌اشو باید بخونید. دوم، اکل الولی مال الیتیم. خب اکل ولی های ولایت بر یتیم دارن، ولایت شرعیه. اگر این ولی خائن در بیاد مال یتیم رو بخوره، یتیم بدبخت چجوری میتواند اثبات کنه؟ و اون خوردنش خفیز و اثبات و احقاق حق برای این کار آسانی نیست، چیکار بخواد بکنه؟ سوم، آقا تفویت ها به شهادت زور، شاهد زور آورده است و مال را به نام خودش به هر حال چی کرده، جعل شاهد گرده است و آمدن و نام را به نام او چی کرده، این چی کار میتونه بکنه؟ دست زد همه جا بودا. چهارم، تفویض ها به یمین الغموس، یمین دروغ، که اینم باعث این میشود که شخص به هر حال نتواند کار را انجام بده. چرا؟ چون یمین غموس، یمین که خلاف واقع باشد را غموس مینامد، چون این غموس به معنای به هر حال پنهانکاری، این یمین موجب بشود که حق پنهان بشود، دیگه نتواند با این قسم کاری بکنیم. یا قسم خورده دیگه چیکار می‌خوای بکنیم؟ هیچ دیگه، تمام میشه. این مازوکر چهار طریق، طریق اون خفیه که لا یمکنه در این چهار مورد استرداد مال و همچنین تدارک، و لا یجوز ان یختلف شرایع در تحریم اینها. اصلا این شرایع میفهمن هیچ گونه اختلافی در این ابواب ندارن، لذا سرقت را همه شرایع الهی حرام میدانن، اکل مال یتیم را همینجور، تفید مال به شهادت زور همینجور، یا به یمین غموس همینجور. البته بعضها اشد من بعض، ولی کن کلها این معاصی همشان کمتر از در رتبه، از مرتبه دوم که مربوط به جان بود. و اما مسئله ربا، این رو میفرماین اختلاف در شرایع ممکن است پیدا بشه. چرا؟ چون در ربا یک ترازی وجود دارد، اون کسی که ربا میدهد و اونی که ربا میخورد به هر حال ترازی دارند، این ممکن است که در بعض از شرایع جایز شمرده باشد، ولی که در شریعه حضرت ختم مرتبه صلوات الله سلام علیه جزء کبائر هست. فلا یبون ان یختلف در ربا شرایع از لیس فیها الا اکل مال الغیر، به ترازی مع الاخلال به شرطی که وضعه شارع، ولیکن حکمتی که برای حرمت ربا در شریعت مقدسه ما وارد شده است جوری است که موجب فساد نظم اقتصادی می شود در حقیقت. حاضری مازوگ خلاصه اون چیزی است که بعضی از علما در قاعده ضبط کبائر از طاعات یا معاصی ذکر کردن، می شود فعورت تا معزیادته باید باشد، تنویرن و تحذیب. یه مقدار اضافاتی می فرماید ایشان، خودشان فرمودن صلی الله علیه و آله. Go ahead and have a good day.